رو به چشم کتاب شعر نباید نگاه کرد. و ما الان با کتاب شعر فقط طرف نیستیم. مثنوی معنوی مولوی مجموعه است از نگاه یک حکیم و یک عارف به قرآن، به انسان، به جهان، به عرفان و همه اینها. و مولوی چون واقعا اینجور آدمی بود که براش شعر گفتن آسانتر از حرف زدن بود، یعنی یه چنان روحی داشته این مرد که معلومه که گویی سخن گفتن عادیش از جنس شعر بوده و به همین روانی و به همین آسانی نکات رو بیان میکرده. و مجموعه این شده دوتا اثر مهم، یکی دیوان شمس و یکی مثنوی معنوی. دیوان شمس یا چنان که بعضی ها میگن دیوان کبیر شمس، همینطور که دوستان آگاه و فرهیخته میدونند، در واقع دیوانی است که از آن مولانا است، غزلیات مولوی است با اندکی از رباعیات مولوی. و این اثر چون پر از ابیاتی که مولوی خطاب به شمس تبریزی گفته، شمس تبریزی که مراد مولوی بود، معشوق مولوی بود، کسی بود که در مولوی زلزله و تکانه ایجاد کرد، او رو عوض کرد. و احتمالاً ما در طی جلسات بعدی به مناسبت بحث مثنوی به رابطه مولوی و شمس و نکاتی مثل این خواهیم پرداخت. از بس که مولوی از شمس تبریزی سخن گفته، دیوان غزلیاتش معروف شده به دیوان شمس. و مثنوی معنوی، البته مولوی یک کتاب نثر هم داره، یعنی فیه مافیه اسمشه. فیه مافیه یعنی در اوست آنچه که در اوست، فیه مافیه. یعنی این کتاب از بس کتاب مهمیه، از بس حرفای نقض و عرفانی درش هست که نمیشه اسمی براش گذاشت، بهتره بگیم که در اوست هر آنچه که در اوست. و اون کتاب در واقع صورت مکتوب و نگارش یافته مجالس مولوی بوده که در اونها حرف میزده، وعظ میکرده، نکته هایی مطرح میکرده. ولی کتابی که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم و انشاءالله اگر خدا و عمر یاری بده میخوایم تا آخر، یعنی تا پایان دفتر ششم، تا یه هفته های متمادی به شکل منظم در مورد اون صحبت کنیم، مثنوی معنوی است. مثنوی رو مولوی حدوداً سال 662 هجری آغاز میکنه و در واقع افتتاح میکنه سرودن این کتاب رو. منتها یه نکته از ابتدا باید ما در مورد مثنوی بدونیم و اون اینه که مولوی یه شاعری نبوده که بشینه یه گوشه‌ای خلوت بکنه و در خلوت خودش کاغذ و قلم به دست بگیره، شعر بگه، بعد شعر رو ادیت بکنه، اصلاح بکنه، ویرایش بکنه، بالا پایین بکنه، قافیه ها رو عوض بکنه، مثلا بگه اینجوری اگه بگم بهتره، اینجوری اگه نگم. یعنی محاسبه گری های شاعرانه در کار مولوی نبوده. مولوی چنان که عرض کردم حرف زدنش از جنس شعر بوده. و همینطور که شما وقتی که دارید مثلا توی کوچه و بازار و محل کار و خانه و اینا حرف میزنید، حالت عادی دارید دیگه. شما اگه با شما مصاحبه بکنن خیلی مراقبید که بهترین کلمات رو انتخاب بکنید. وقتی که ولی وقتی یه مادری داره با فرزندش حرف میزنه، خیلی در بند و قید کلمات نیست، همونی که فلبداهه به زبانش میاد اون رو میگه و تکلفی در کار نداره. مولوی اینجوری بوده. همین مثنوی معنوی که میخوایم آغاز بکنیم مطالعه و شرح نکته های اصلی اون رو، در واقع کتابی اثری بوده که در مجالسش در جمع بیان میکرده. یعنی مثلا همین جوری که من الان فرض کنید در خدمت شما هستم، تعدادی رو از یارانی که با اونها انس داشته، اینها در احتمالاً خانه مولوی گرد می آمدند و مولوی شروع می کرد، مخصوصاً شبها، آخر شبها، همینجوری بدون طرح قبلی شروع میکرد به سخن گفتن، ولی در قالب مثنوی، و اینها رو افرادی مینوشتند. و کسی که در واقع مولوی رو وا داشت و کاری کرد که مولوی مولوی بشه، مولوی تر بشه، مثنوی به وجود بیاد، حسام الدین حسن چلبی بود که مولوی در جای جای آثارش که بعدها به اونها خواهیم پرداخت نام حسام الدین رو میاره. ای حسام الدین سوم دفتر بیار، مثلا میگه که بیار دیگه دفتر سوم رو شروع بکنیم. اینجوری آغاز میکرده و گهگاه میگه که اگر تو نمی بودی من این حرفها رو به زبان نمی آوردم، تو هستی که من رو به جوشش و کوشش شاعرانه وامی داری. و این اثر یعنی مثنوی معنوی خلق میشه، کتابی که حدوداً 26,000 بیت داره و در 6 دفتر سروده میشه و اتفاقاً اون اواخر دفتر ششم، یعنی آخرین قصه دفتر ششم، ناتمام میمونه و مولوی از دنیا میره. ولی مشخصه که تقریباً مولوی حرف اصلی خودش رو در قالب اون 6 دفتر زده و یه شعری منسوب به پسر مولانا که اونجا پسر مولانا در قالب اون شعر در همون بحر و وزن مثنوی هم میگه، میگه که من به پدرم گفتم که شما چرا دیگه ادامه نمیدی، در اون روزهای آخر عمر مولوی چرا دیگه مثنوی رو ادامه نمیدی. مولوی میگه که اشتر نطق و شعرم دیگه خوابیده، اشتر نطقم بخفت. میگه این شطور دیگه خوابیده، در واقع گویی شطور مرگ بوده که بر در خانه او نشسته. و اون غزل معروف هم باز مربوط میشه به همون روزها و شبهای آخر عمر مولوی که احتمالاً مولانا خطاب به پسرش میگه، وقتی که او در کنار بالین مولوی وای میسه و او رو تیمارداری میکنه، از او مراقبت میکنه، مولوی خطاب به او میگه، میگه که رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من غریب شبگرد مبتلا کن، و الی آخر. و بعد اشاره میکنه به خوابی که دیده، در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. و میگه که من پیری رو در خواب دیدم که به من اشاره کرد و گفت به طرف ما بیا. و مولوی در واقع 6 دفتر مثنوی رو در طی 10 سال تقریبا، البته با وجود فاصله‌ای که بین چند تا از دفترها رخ میده، در طی 10 سال این اثر عظیم رو خلق میکنه و ما با یه اینجور اثر مهمی طرف هستیم. اینها نکته‌های مقدماتی هستن که بد نبود در مورد مثنوی بیان کنم. و اون اینی که یه نکته دیگه هم که مهمه و باید بهش توجه کرد اینه که چون مولوی مثنوی رو فی المجلس میسروده و بعدن هم این رو ویرایش نمی کرده، همونی که گفته بوده دیگه همون بوده با همون، بنابراین شما گاهی احساس میکنید که سرنخ اثر از دست رفته. گاهی مولوی قصه ها رو تو در تو میکنه، یه قصه میگه، در دل اون قصه میخواد مثال بزنه، یه قصه دیگه میگه، بعد یه قصه دیگه میگه، بعد میبینید 20 صفحه بعد، 30 صفحه بعد، 500 بیت بعد دوباره بر میگرده به اون داستان اصلی، گاهی هم اصلا بر نمیگرده و یه قصه رها میشه. این ولی جذابیت مثنوی در همینه که شما دائم با تمثیل پشت تمثیل، داستان پشت داستان طرف هستید. بیش از 420 داستان و داستانک در مثنوی معنوی وجود داره و حالا من فکر نمی کنم این عدد دقیقی باشه، فکر می کنم اگه داستانک ها رو هم حساب کنند این عدد خیلی بیش از اینها باشه. گاهی مولوی داستانهای یه بیتی و دو بیتی گفته، یعنی در دو بیت یه داستان رو تعریف کرده و تمام کرده، که به همه اینها سعی می کنیم برسیم. به هر حال ما با اینجور کتابی طرفیم که ابزار اصلی مولوی داستان بوده، این داستان هم در قالب مثنوی بیان شده، این داستان ها هم تو در تو پیچیده شدن. و بعد نکته اینه که مولوی در نگاه اول نظم اثرش نظم چندان محکمی نیست. شما گاهی احساس میکنید ابیات او، قوافی او یک کمی لقن، کمی سستن. این احساس هست. شما اگه مولوی رو مقایسه کنید با مثلا حتی مثنوی های عطار یا مثلا با شاهنامه فردوسی احساس میکنید اونها خیلی شعرهای پیراسته تر و بهتری گفتن به لحاظ شعری، ولی یه روحی و جانی و شوری و حسی در مثنوی معنوی هست که گویی در واقع همون چیزی بوده که از جان مولانا به بیانش منتقل شده و سرریز کرده و اون هنوز بعد از گذشت 7-8 قرن همچنان باقیه و شما گاهی واقعا احساس میکنید که در محضر مولانا هستید و در مجلس او نشستید و او داره با شما سخن میگه و این جذابیت اثر او رو خب روزافزون کرده و اشعار مولوی چند سال در آمریکا جزء به اصطلاح بستلرها بودند، یعنی کتاب‌های فوق‌العاده پرفروش و البته بیشتر ترجمه‌های دیوان شمس بودند، ولی مولوی رو معمولاً در غرب به نام رومی می‌شناسن چون قدیم خب ترکیه فعلی یعنی قونیه که در ترکیه فعلی اون موقع جزء امپراتوری روم شرقی حساب شده و مولوی رو رومی می‌گفتند. به هر حال از این مقدمات و نکته ها که بگذریم به سراغ خود مثنوی میریم. اینی که ما چطور مثنوی رو توضیح بدیم و بخوانیم خب نیاز داره که 2-3 جلسه بگذره. طبیعتاً تجربه اینجور کارهایی کم بوده دیگه. فرق داره با یه سخنرانی یا خطابه معمولی که شما یه موضوع واحدی رو میارید، مقدمه مطرح میکنید، بحث رو باز میکنید، از تا آخر چند تا نکته رو در قالب جمع‌بندی و نتیجه گیری مطرح میکنید و بحث رو تمام میکنید. مثنوی اینجوری نیست دیگه. ما با توجه به وقت باید جلو بریم، نمیدونیم بیت چندم بحث تمام میشه. در واقع کار ما شبیه فیلم یا سریالیه که تدوین نشده و خب سریال ها رو همینجوری فیلم برداری میکنن، بعدن تدوینگر میاد این رو قیچی میکنه دیگه، میگه این قسمت اول رو اینجا تمام بکنیم تا جذاب بشه، تا بیننده در حالت تعلیق نگه داشته بشه و منتظر قسمت دوم باشه. ولی ما تدوین در کارمون نیست، چون با مثنوی طرفیم. ممکنه یه جایی بحث به دلیل وقت تمام بشه که شما احساس کنید که خب حالا که چی، مثلا نقطه جمع‌بندی شده و شست و رفته‌ای بیان نشد. اینه که دیگه به هر حال ما هم قدم میشیم با مثنوی و با مولوی، با او جلو میریم و سعی میکنیم که نکته های خوبی رو بتونیم از این دریای معانی استخراج کنیم. درست. نه همینه. آره این مولوی زادگاه شهر بلخ بوده. بلخ که در واقع یک کلمه در اصل بعضی ها میگن یک کلمه یونانی بوده به معنی باکترا یا باختر یا قرم یا چیزی مثل این. مولوی در بلخ افغانستان، الان هم یه ایالتی یا به قول افغانی ها و اصلا یه ولسوالی به نام بلخ هست در افغانستان. مولوی در واقع در خراسان بزرگ که جز حوزه تمدنی ایران حساب می شده، خب اون موقع که افغانستان و تاجیکستان و این حرفا که نبوده، اصلا خود کلمه ایران هم بوده ولی ایران رو معمولا به خراسان می شناختن، به خراسان بزرگ. مولوی در بلخ متولد میشه، آرام آرام به دلیل تهدید و سایه انداختن حمله مغول پدرش مهاجرت میکنه و میان به یه جای امتری، میان به مسافت، یعنی شما حساب کنید به مرز جغرافیایی امروز، اونها از تقریبا شمال افغانستان حرکت میکنن، ایران رو هم ایران فعلی رو در مینوردن و وارد ترکیه میشن. میان اونجا و مولوی اسمش هم جلال الدین محمده. جلال الدین محمد بلخی میگن، مولوی میگن، مولانا میگن، رومی میگن، شیخ رومی میگن، صاحب مثنوی میگن و همه این عنوان ها در واقع مثل همون انگور و عنب و اینهایی که مولوی میگفت نام یک مفهوم هستن. حالا آغاز میکنیم سخن مولانا رو در مثنوی. مولوی قبل از اینکه قصه پردازی بکنه در مثنوی تقریبا حدود 18-19 بیت شعر داره در ابتدای کار که مشهور به نینامه و همتون شنیدید و در مورد نسخه هاش هم اختلاف هست دیگه. یعنی بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، گفتن بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند، گفتن و ابیات مختلف. حالا اینا اختلاف در نسخه هان و ما یک نسخه رو تا آخر سعی میکنیم دنبال کنیم. به نام خدا. بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هاش پرده های ما درید. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز بی هوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. در نیابت حال پخته هیچ خام، و سخن کوتاه باید و سلام. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی به را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی صاعقا. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون ای من گفتنی ها گفتمی. هر که او از هم زبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس بلبل سر گذشت. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پر وای او. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه قماز نبود چون بود. آینه دانی چرا قماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. این ابیاتی که خوانده شد، اینها در واقع افتتاحیه مثنوی معنوی است و مولوی بعد از این شروع میکنه میره سراغ قصه. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. و خودش میگه، میگه این داستان رو بشنوید، این دقیقا خودش زبان حال ماست، بیان حال ماست. و ای برادر، قصه چون پیمانی است، معنی اندر وی مثال دانه است. میگه این قصه ها و داستان هایی که من تعریف میکنم اینا مثل ظرفن، تو این ظرف یه چیزی هست، شما دنبال اون بگردید. خیلی به این قصه و داستان و حاشیهش به اصطلاح امروزی ها گیر ندید و دنبال اون لب ماجرا باشید. اما نکته هایی که در ابتدای دیوانش میگه، در ابتدای مثنوی میگه، بشنو این نی چون شکایت میکند، در واقع به قول بعضی ها نی خود مولاناست یا خود انسانه که از نیستان وجود، از عالم اصیل و اصل دور افتاده و نی خوب کار میکنه که از درون توهی باشه، از درون خالی باشه. ما نی توپر نداریم، یعنی شما نمیتونید نی توپر رو بزنید، بنوازید. نی وقتی صدای خوش الحانی داره که از درون توهی باشه. و مولوی میخواد این رو بگه، میخواد بگه ما مثل همون نی هستیم و اگه میخوایم درست کار بکنیم باید از درون خالی بشیم، از خودخواهی ها توهی بشیم و اون چیزهایی که ما رو توپر میکنند، ما رو مغرور میکنند، ما رو متکبر میکنند. آدم متکبر یعنی اهل کبیر شدن، اصلا کبر یعنی بزرگی و سنگینی. آدم مغرور یعنی آدم سنگین، آدمی که خودش رو پر میدونه، توپر میدونه. تکبر در واقع یعنی باد کردن خود، بزرگ کردن خود. و اینه که دیگه شما آدم مغرور نی نمیشه، از درون توهی نمیشه و به قول عرفا به اون مقام بی خودی نزدیک نمیشه. مولوی میخواد بگه که به هر حال ما اگر نی باشیم اون وقت یاد اون نیستان اصلی میفتیم و به اون عالم حقیقی فکر میکنیم. و به این اشاره میکنه که نی که از نیستان دور افتاده به هر جمعیتی نالان میشه و به قول خودش دنبال اون حقیقت و خانه اصیل برمیگرده، میگرده، جستجو میکنه. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. میگه آدمی که به نی بودن خودش پی میبره، به این وجه دور افتادگی خودش پی میبره، به گسستی که از عالم بالا پیدا کرده پی میبره، این واقعا نالان میشه، روزهاش با سوزها به قول مولوی همراه میشه. ولی میگه خب شما باید روزها رو به بتالت نگذرانید. روزها گر رفت گو رو، باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. عمر اگه گذشت گذشت، کاریش نمیشه کرد، اما تو بمان، اون حقیقت اصلی باید باقی بمونه. و اینجاست که آرام آرام به مقوله عشق که از مفاهیم کلیدی در آثار مولاناست نزدیک میشه. میگه که من این حرفی که دارم میزنم حرف پیچیده ای نیست، حرف عجیب غریبی نیست، ولی میگه که شما اگه میخواید معنی این حرف رو بفهمید باید پخته باشید. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. میگه بعضی از حرفا از جنس فرمولهای عجیب و غریب ریاضی نیستن، حرفای ساده ای هن. ولی شما تا پخته نباشید، تا گوش هوش نداشته باشید، به قول مولوی نوری در وجود شما نباشه، در چشم شما نباشه، هوشی در گوش شما نباشه، اون حرف رو نمیفهمید. قرآن که میگه اقتربت الساعه و انشق القمر، قرآنی که میگه قیامت نزدیکه، قیامت هر آن ممکنه پیش بیاد، این حرف حرف ساده ایه دیگه، یعنی حرف رازآمیزی نیست. کسی که ایمان بیاره به این حرف، این حرف رو میفهمه و چیزی نیست که این همه تکرار بشه. ولی هر کسی معنی نزدیک بودن قیامت رو نمیفهمه. اون پیامبر بود، اون ابرمرد معنا بود که این حرف رو میفهمید و نزدیک و قرابت قیامت رو حس میکرد. رازها اینجوری هن، رازها فرمولهای پیچیده نیستن، رازها همون حرفایی هن که ما همه رو شنیدیم ولی به اونها توجه نکردیم. توجه به معنای این که به تعبیر قرآنی و جهت و وجهی رومون رو به سمت اون حقایق بر نگردوندیم. رازها اینجوری هن، صاحب رازها هم اینجوری هن. انسان‌های بزرگ در روایات هست دیگه، میگه هیچ انسانی را کوچک نشمارید، شاید او ولی خدا باشد. خب ما کیا رو کوچک میشماریم؟ اونایی که نگاه قیافه‌شون میکنیم، نگاه سروازشون میکنیم، نگاه حرفشون میکنیم، نگاه مدرکشون میکنیم، بعد میگیم مثلا مگه این چه کاره است، مگه این کیه، میگه شاید او ولی خدا باشد. همچنان که راز ظاهرن یه حرف عادیه، ولی اگر خوب بشنوید میفهمید چقدر حرف مهمیه. صاحبان راز هم اینجوری هستند، اونا ظاهرن آدم های عادی هستند، ولی اگر ما پخته باشیم، پخته حال باشیم به قول مولوی، صاحبان راز رو خواهیم شناخت. برای اینی که بزرگان، برای همینه که بزرگان عرفان مثلا میبینی حمال بودن، باربر بودن، نهایتا بقال بودن، همشون اینجوری نبوده که یه منبری و درسی و بحثی و خود همین مولوی درست عالم بزرگی بوده، درس و بحثی داشته، اما وقتی که به این مقامات رسید شد یه آدم سماع کننده تو کوچه و خیابان، و بعضی از مولوی دور میگرفتن، میگفتن این کار یه آدم با شخصیت نیست، این کار یه آدم متین نیست. حالا ما که نمیخوام بگیم سما خوبه بده، خب اون یه حرف دیگه است، میخوام بگم که یعنی حال مولوی رو باید ببینید، یعنی او کسی شد که در واقع مشایخ شهر او رو طرد کردن، دیگه تحویلش نمیگرفتن. خودش هم میگه دیگه، به شمس تبریزی میگه، میگه سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. میگه من یه آدم متشخصی بودم، سجاده نشین بودم، منبری داشتم، تو منو کردی بازیچه یعنی بچه ها، که وقتی ما سماع میکنیم بچه ها فکر میکنن ما یه آدم لوده هستیم، ما رو به سخره میگیرن یا قاطی سماع ما میشن. غرض این که این نکته ایست که تا اینجا یکی از نکاتی است که مولوی در مقام بیان اونهاست. و بعد میخواد بگه هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد. میگه که ما آدم ها گرفتار حرصیم، حالا حرص علم، حرص ثروت، حرص شهرت، اینا موضوع حرص متغیره، ولی اصل حرص سر جاشه. میگه ما چطور میتونیم از دوام این حرص و زیاده طلبی راحت بشیم، اون چیزی که در واقع تنظیم زندگی ما رو به هم ریخته. یعنی ما خوبیم و خوشیم و نشستیم، یه دفعه حرص یه جایی به ما فشار میاره، نهیب میزنه، تو چیزی داری که اون چیزی نداری، ولی فلانی داره، اون مدرکی که او داره تو نداری، اینا ما رو عصبی میکنه، منشأ حسادت میشه، منشأ دعوا میشه، در واقع نهیب اول رو حریص بودن ما زده. مولوی در واقع اینجا همون اول نسخه خودش رو میپیچه، میگه نسخه من اینه، هر که را جامز عشقی چاک شد، او زهرس و عیب کلی پاک شد. میگه اگه میخوای کلن ریشه حریص بودن رو بکنی، باید گرفتار یه عشق بشی. منظورش هم از عشق که البته روشنه، ولی میگه آدم تا وقتی که عاشق نشه حس معشوقی، توهم معشوقی بهش دست میده. کجا آدم مغرور میشه، کجا آدم زیاده طلب میشه؟ موقعی که فکر میکنه باید دیگران او رو دوست داشته باشن. میگه من خوبم، من عالمم، یا با سوادم، یا با شخصیتم، یا زیبارویم، یا دوست داشتنیم، یا خوش اخلاقم، یا بزرگزادم، یا هزار یک نکته یا فضیلت برای خودش برمیشموره. اونجاست که از دیگران به قول معروف نوکری میطلبه، میگه بیاید منو دوست داشته باشید. حس معشوقی بهش دست میده، اما میگه شما برای همین مغرور میشه، خود بزرگبین میشه، آدم نچسبی میشه، و از همینجا دیگه گرفتاری ها شروع میشه، همه رذیلت های اخلاقی پاشون سرکلهشون اینجا پیدا میشه. میگه اما شما باید عاشق بشید نه معشوق. عاشق که بشید از این حرفا نمیزنید. مولوی در همون غزلی که عرض کردم یه جاش میگه، میگه ای زرد روی عاشق، تو صبر کن وفا کن. یعنی عاشقی رو با زرد روی قرین میدونه، میگه آدم عاشق زرد رویه، آدم عاشق سرخ رو نیست. یعنی سرخ روی صفت معشوقه، معشوقه که حالش خوبه، معشوقه که باید فخر بفوشه. معشوق یعنی کی؟ یعنی خداوند، یعنی بزرگان دین، یعنی بزرگ منش های واقعی. بله اینا باید سرخ روی بکنن، اینا باید لم بدن، اونها باید در کعبه وصال باشن، ما به خدمت اونها بریم. میگه شما باید عاشقی بکنید، عاشقی که بکنید خود به خود بساط غرور و تکبر جمع میشه. آدم عاشق مغرور نیست، چون عاشق منت کشه، عاشق زردرویه، عاشق دست زیر میگیره، عاشق خود کوچک بینه، کارش از تواضع هم میگذره، کارش به خاکساری میکشه، کارش به تواضع یعنی خود رو هم وضع خاک دیدن، از خاک کمتریم به قول سعدی. و مولوی میگه عاشق اگر بشیم اون وقت ریشه حرص رو میتونیم بکنیم. دیگه یواش یواش احساس میکنیم که ما باید یه چیزی رو تقدیم بکنیم، نه اینکه دیگران یه چیزی رو به ما تقدیم بکنن. ما اون وقت خودمون رو بدهکار میدونیم، نه طلبکار. معشوق جماعت، چه معشوق آسمانی چه معشوق زمینی، اینا به اصطلاح طلبکارن و از ما، یعنی خداوند چی میخواد؟ ان الله اشترى من المؤمنین به انفسهم. خدا میگه شما، من از شما جان و مال شما رو میخوام. میخوام یعنی این که نبین من ها که انگار خدا یه صندوقی داره بگه پولاتونو بریزین تو اون صندوق. منظور خدا اینه که یغرز الله برزن حسنا. خدا وقتی میگه به من بدید یعنی به خودتون بدید، از این جیب به اون جیب بدید. به برادر میگه به برادرت کمک کن، به دیگران کمک کن، ولی خودش رو طلبکار میدونه، میگه انگار به من قرض میدید. قرض این که معشوق اینجوریه و عاشق اینجوری. میگه که عاشق اگر باشید اون وقت به مسافه حرص میرید، اون وقت آرام آرام به سمت تواضع میرید، و اگر یک باره گرفتار عشق بشید اون وقت یک باره ریشه حرص رو میکنید، ناگهان متحول میشید. و بعد خطاب به عشق شروع میکنه حرف زدن. ای دوای نخوت و ناموس ما. ناموس در گذشته به معنای در واقع یه چیزی معادل آبرو بوده، الان هم معنی خاص ناموس جایگزین معنی عامه شده. ناموس در واقع یعنی آبرو و آبروداری، یعنی اینی که یه آدمی همش حواسش باشه که آبروی من حفظ بشه، پرستیژ و شأن من حفظ بشه. ای دوای نخوت و ناموس ما، به عشق میگه ای تو افلاطون و جالینوس ما، تو طبیب منی، تو فیلسوف منی، تویی که مشکلات نظری و عملی من رو حل میکنی، تویی که من رو دگرگون میکنی. و شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. علت هم میدونید قدما وقتی میگفتن علت منظورشون بیماری بود، الان هم دیدید دیگه به معلول میگن یعنی کسی که گرفتار یه علتیه. علت چی؟ یعنی بیماری. ای دوای جمله علت، ای طبیب جمله علتهای ما، میگه تو درمان تمام مشکلات مایی. این در واقع نسخه مولوی است، میگه که شما اگر خودتون رو وارد یه عشقی بکنید، و البته معلومه که منظورش چه عشقیه، میگه اونجاست که آرام آرام دیگرگون میشید. عشق محاسبه ها رو به چالش میکشه. آدم عاشق آدم پیشبینی ناپذیریه، مثل خود همین مولوی، مثل بزرگ بزرگان مولوی، مثل امام حسین. یعنی شما ببینید یه کاری میکنه که در پیشبینی ها در نمیگنجه، در هیچ چرتکه‌ای نمیفته، و ناگهان این کار یه آدم عاشق دیگه، یه آدم محاسبگر کار امام حسین رو نمیکنه، کار پیامبران رو نمیکنه. نوح 900 سال دعوت مینمود، دم به دم انکار قومش میفسود. هیچ اندر غار خاموشی خزید، هیچ از گفتن انان واپس کشید. نکرد این کارو، چرا؟ به دلیل اینکه نوح در واقع یه عاشق بود، از کودکی تا پیری، به تعبیر قرآن 2000 خورده ای سال عمر میکنه، با اینکه همش هم جواب رد میشنید، همش هم جواب رد میشنید، ولی کوتاه نمی اومد. این کارو یه عاشق میتونه انجام بده. یه دختی چند وقت پیش من توی مجله سوره یه مقاله کوتاهی نوشتم در مورد شغل، اشتغال، منتها از منظر فلسفه و اخلاق و روانشناسی، یه پیوندی بین اینها. و اونجا به یه مفهومی رو از یکی از روانشناسان وام گرفتم و گفتم که ما سه طبقه کار داریم. یه عده کار براشون شغله، یعنی این که و چون شغله، اگه اون شغل حقوق نداشته باشه اصلا سر اون کار نمیرن، یعنی در واقع شغل براشون یعنی درآمد، چش دوختن به سر برج اون پول رو بگیرن، یه خوردم کم و زیاد بشه دعوا میکنن، اضافی هم کار نمی کنن، یه دقیقه هم اضافه وایسن باید پولشو بگیرن و الا دیگه وای نمیشه. یه دیگه مرحله بالاتر، شغل براشون وظیفه است، دیوتیه به اصطلاح، یعنی این که احساس میکنن تکلیفشونه که این کارو انجام بدن. و یه مرحله بالاتر از اون دیگه مال آدمهای عاشقه، اونهایی که شغل براشون یه رسالته، به قول فرنگی ها یه کاله، یه فراخان درونیه، یه چیزی از درونشون خارخار میکنه به اصطلاح، داره میگه این کارو انجام بده. باید این رو انجام بدی. پیامبران پیامبری شغلشون نبود، وظیفه‌شون هم نبود، رسالت بود. یعنی یه چیزی ولشون نمی‌کرد، یه فرشته بیرونی و یه ندای درونی اینا رو رها نمی‌کرد. میگفت که اسب خود را نه رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان، این اسبت رو بتازان، دعوت بکن، حرفت رو بزن. یا ایها المزمل، ای در خود پیچیده، جامه رو بکن، حرکت کن، حرف بزن، حرفت رو بزن. این در واقع یه فراخوان درونی بود و مولوی داره ما رو به این فراخوان، به این کال و قول فرنگی ها دعوت میکنه. میگه اون عشقی که شما رو دگرگون میکنه باعث میشه کارهای بزرگ انجام بدید. هیچ نویسنده‌ای تقریبا از کتابش سود نمیبره. سود ممکنه بکنه، ولی چقدر؟ شما یه کتاب 300 صفحه‌ای بخواد بنویسید، اگه بخواید کتاب خوبی بنویسید، بعد 3-4 سال مطالعه بکنید، فکر بکنید. یه سال بعد کتاب رو بنویسید. بالها کتاب رو پرینت بگیرید، بخونید، ویرایش بکنید. بعد از چاپ هم حالا مثلا اون کتاب فرض کنید به شما هر پولی هم بدن، آیا این حاصل 3-4 سال تفکر و تأمل میشه؟ نخواهد شد. چه چیزی یه نویسنده رو به سمت کتاب، یه فیلمساز رو به سمت فیلم، مخصوصا فیلم‌های هنری و غیر تجاری و غیر گیشه‌ای. اون در واقع عشقی که باعث میشه طرف کار بزرگی بکنه. چند تا دانشمند مگر جایزه نوبل میگیرن؟ چند تا دانشمند مگر دقیقاً ایده‌شون رو میفروشن به یه شرکتی و پولش رو میگیرن؟ بیشتر این پیشرفت‌های علمی، کارهای بزرگ رو کسانی انجام دادن که مزدشون رو نگرفتن و رخ در نقاب خاک کشیدن. از شاعر و از مبتکر و از مخترع و از دانشمند و پیامبران که دیگه اصلاً مزد هم میدادی نمی گرفتن. و قل لا اسألکم اجر بودن به اصطلاح، و فقط از ما عشق و مودت میخواستن، الا المودت فی القربا. آرام آرام به پایان سخن در این بخش نزدیک میشیم، اگرچه ما هنوز 23 بیت هم نکته وار مطرح نکردیم. و بعد میگه که یکی نکته اصلی که مولوی مطرح میکنه و این میتونه نکته پایانی این جلسه باشه اینه. مولوی میگه که با لب دمساز خود گر جفتمی، همچنه من گفتنی ها گفتمی. هر که او از هم زبانی شد جدا، بی نوا شد گرچه دارد صد نوا. میگه که باز میگه ما نیم دیگه. ما قبلش اول مثنوی فهمیدیم که آدم خوب آدم نیه، نیگونه است، از درون سعی میکنه خودش رو خالی بکنه. خب نیچ از خودش که صدا نداره، این باید یه لب دمسازی نی رو در آغوش بگیره، در او بدمه تا نی صداش در بیاد. میگه اگه من با اون لب دمساز جفت شدم، قرین شدم، اون وقت همچون ای من گفتنی ها گفتمی. اون وقتی که من حرف میزنم، اون وقتی که صدای من، لحن داوودی من در میاد و من حرفامو میزنم. و بعد هر که او از همزبانی شد جدا، میگه اگر شما از همزبان خودتون جدا بشید، بی‌نوا میشید، گرچه داشته باشید صد نوا، گرچه به قول عامیانه هارت و پورت و لاف و گزاف زیادی داشته باشید، شلوغش بکنید، تفریح برید، این ور اون ور برید، اما شما به همزبان احتیاج دارید. منظور از همزبانم لزوما همسر و همکار و شاگرد و دوست و رفیق و اینی که شما باهاش چهار قدم حرف بزنید این نیستا. منظور از همزبان یعنی کسی که شما رو درک بکنه. مثل خود این مولوی، همزبان مولوی یکی از همزبانان اصلی حسام الدین بود و در واقع مولوی در معرض شعاع حسام الدین که قرار می گرفت به حرف می اومد، به شعر می اومد، نکته پردازی می کرد. او که نبود، به قول خودش آخر اون دفتر فکر می کنم دومه، میگه که این چاه داره گلالود میشه، دیگه آب زلال نمی جوشه. و خودش میگه باید بررسی بکنم ببینم چه اتفاقی افتاده. ما باید با اون لب دمساز جفت بشیم، باید انسان همزبان داشته باشه. نویسنده بزرگ، فیلمساز بزرگ، ولو یه نفر جلوش نبوده، همکار، همسر، شاگرد، هرچی، ولو در ذهن خودش یه همزبان تخیلی داشته. شما اگه دقت بکنید بعضی موقع یه حرفایی میزنید که دارید تو دل خودتون میزنید. برای کی میزنید؟ برای اون همزبان آرمانیتون، برای او دارید سخن میگید. بعضی کارها رو میکنید برای اون همزبان بشنوه، اون همزبان به حرف بیاد، شما رو تایید بکنه، یا گاهی به شما نهیب بزنه. اون همزبان نباشه ما دوچار مشکل میشیم. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس بلبل سرگذشت. میگه همین بلبل هم همزبانش گل دیگه، اون گل اگه به پنج مره دیگه نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت، بلبل بساطش تعطیل میشه و دیگه حرفی برای گفتن نداره. و میخواد بگه که دنبال معشوق باشید، جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. میگه شما وقتی که میگن خدا حیه، حی قیومه، میگه خب منظور چیه؟ خب یه کرم خاکی هم زنده است، خدا به این معنا زنده است، جلبک هم زنده است، خدا به همین معنا زنده است. میخواد بگه که در واقع فقط یک نفر زنده است، حی قیوم اومه، بقیه زنده معشوق است و عاشق مرده ای، بقیه مردن و زندن مگر این که به اون نزدیک بشن. هر چی به اون نزدیک بشن طعم زندگی، طعم حیات رو بیشتر میچشن، از او دور بشن خواهند مرد، یا مردن ولی به مردگی خودشون اشعار و التفات پیدا نکردن. سخن این که به هر حال اگه بخوایم، با اینکه خیلی حرف مونده از این دفتر اول، ما هنوز به قصه پادشاه و کنیزک اولین قصه مثنوی نرسیدیم و وقت هم دیگه نیست، ولی نکته ای که مولوی در این فتح کلام و ابتدای مثنوی میخواد بگه، اولا اینه که انسان خوب مثل نیه و نی باید بدونه که از نیستانی بوده، نی تک و تنها نیست، نی جدا افتاده ولی باید برگرده، باز جوید روزگار وصل خویش. میگه این رو باید بدونید شما و یه وقت فراموش نکنی، فکر نکنی که تو جدا افتادی. یه جایی در دفتر سوم میگه مولوی میگه، یعنی از زبان خداوند گفت، اطفال منند این اولیا، در غریبی فرد از کار و کیا، از برای امتحان خار و یتیم، لیک اندر سر منم یار و نتیم. میگه اینا بچه های منن، این اولیاء الهی، اینها فرزندان منن. شما اینها رو میبینید از برای امتحان خار و یتیم، شما همون امام حسین رو ببینید، اولیاء الهی کوچکتر بزرگتر رو ببینید، اینها زیر بار فشارها بعضن از دور که نگاه کنی گویی دارن له میشن، لیکن در سر منم یارو ندیم، من دارم اینا رو امتحان میکنم، آزمایش میکنم. و اون کسی که به نی بودن خودش بیبره، بدون از یه نیستانی جدا افتاده، دنبال روزگار وصلش راه میفته. چرا و چرگونه این کار رو میکنه؟ از طریق لب دمساز، یه کسی که او رو در آغوش بگیره به صدا در بیاره، از طریق همزبان، کسی که حرفهای حقیقی او رو، همه ما یه هنری داریم ولی ازش بیخبریم. خداوند هیچ انسانی رو بی هنر خلق نکرده. هنر منظورم مثلا هنر اول و دوم و هفتم، یعنی یکی سینماگر، یکی نقاش، اونا هم البته هست. هنر در زبان فارسی باستان به معنای فضیلت بوده. شما در شعر حافظ وقتی که میگه فلانی بی هنره، که اگرچه پیش یار بی ادبی است، یا جایی میگه بی هنری است، این بی هنری و هنر و اینها منظور یعنی بی فضیلتی است، بی اخلاقی است. بعدها هنر شده یعنی خطاطی و فیلم و سینما و نقاشی اینها. هنر ترجمه بوده از آرته، آرته یونانی، به معنای فضیلت و فن اخلاقی و این نکته ها. ما وقتی میتونیم، همه ما، خداوند در وجود ما یه هنری رو، حداقل یه هنر رو به ودیعت نهاده، ما هر کدوممون هیچ چی نتونیم بشیم، میتونیم آدمهای خوبی بشیم. خطاط نمیتونیم بشیم، میتونیم آدم خوبی بشیم. آدم خوبی بشیم، خطاط پرور میشیم. این خطاط ها، این نقاش ها، این فیلمسازان بزرگ، اینها محال یا پدر یا مادر یا پدر و مادر خوبی داشتن. اون پدر و مادر خوب ظاهرا بی سواد، ظاهرا بی هنر، ولی باطنا هنرمند بودن، با اخلاق بودن. از سر سفره اونها دانشمند و هنرمند و عالم بزرگ شده. و این نکته است، شما هیچ هنری نداشته باشید، هنر خوب بودن و به تبع اون هنر پروری و تربیت انسانهای خوب در وجود همه ما به ودیعت نهاده شده. این چطور به وجود میاد؟ از طریق همزبان. بعد هر کسی، همزبان هم فیزیکال نیست، چه همزبانی بهتر از کتاب، بهتر از قرآن، بهتر از این ادعیه، بهتر از خود همین مثنوی. ما چرا با آدمهای بی خود حرف بزنیم؟ چرا با اینها هم کلام بشیم؟ خیلی آدم ها حرفی برای گفتن ندارن، چون از همون هنرهای درونی خودشون غافلن. ما بریم در محضر اونها، اگرم مردن کتابشون اثرشون که زنده است. ما الان امروز در واقع در محضر مولوی زانو زدیم، سر کلاس او حاضر شدیم، ما هم کنار حسام الدین نشستیم، داریم سخن اون رو از پس قرون زمان میشنویم، هم سخن میشیم با او، هم زبان ما رفیق ما الان مثنوی است که مثنوی بعضی ها میدونید که بعضی ها به اون قرآن عجم میگن، قرآن عجم گفتند. خب قرآن وحی که به زبان عربی بوده، اینم نکته های قرآنی است، این قرآن عجمه. نمیخواستن بگن این قرآن این جای اون رو میگیره، میخواستن بگن این هم روح قرآنی درش دمیده شده. چه بهتر که ما همزبان بزرگانی مثل اینها بشیم. کتاب تحف العقول، کتاب های مثل این هستن، احادیث یه خطی دو خطی، ما میتونیم اینها دم دست ما باشه، روزی دو روزی یه بار یه حدیث کوچیک اینا رو از بر بکنیم یا بخونیم، یه بیت دو بیت از مثنوی یاد بگیریم. حالا حفظم نشد، خوب نشد، آرام آرام اینا همزبان ما میشن و همزبانی به شکوفایی میانجامه، به خلاقیت میانجامه. آدم بی همزبان بی نوا میشه، بی خلاقیت میشه، سترون میشه. عقیم و سترون فقط اون کسی نیست که نمیتونه بچه ای متولد کنه، عقیم بزرگتر و اصلی کسی است که نمیتونه فرزندان خلاقه تولید کنه. فرزندان اصلی ما بچه های ژنتیکی ما نیستند، فرزند اصلیش من و شما حرف ماست، اخلاق ماست. اون باید ببینیم کی رو بزرگ کردیم، چه فرزندی تحویل دادیم و رها کردیم. اونه که در واقع فرزند ما، ما رو به خاطر رفتارهای فرزند ما، ما رو مؤاخذه نمی کنن، ولی ما رو به خاطر هنرمون، رفتارمون، اخلاقمون، کردارمون مؤاخذه می کنن. اینها در واقع تولید مثل ما هستند. و چه بهتر که ما مثل که اگه تولید میکنیم آدمهای خوبی باشیم، تولید مثل ما هم تولید خوبی باشه، تکثیر خوبی باشه، و اون از طریق همین همزبانی با بزرگان